شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های فیش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی هستیم. جناب لاهیجی سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان رادیو شما و امیدوارم که همه خوب و خوش باشید.
خیلی سپاسگزارم همیهنان عزیز. آقای دکتر لاهیجی احتیاج به معرفی طرف بنده ندارن. ایشون از یکی از قدیمی ترین فعالان حقوق بشر در ایران هستن، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هستن و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر. جناب لاهیجی، چند روز قبل در حدود فکر کنم دو هفته گذشته پیش شما یک مقاله شما در سایت های اینترنتی چاپ رسید تحت عنوان حقوق بشر، هم استراتژی هم تاکتیک. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در رابطه با این تیتری که انتخاب کردین برای همیهنان ما یه توضیح بدین تا من بعد برسیم به اون 61 اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که 15 مارس قرار تشکیل بشه. میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه در رابطه با این حقوق بشر هم استراتژی هم تاکتیک یک توضیح بفرمایید که ما انشاءالله در گفتگوهای بعدی، چون مطالب بسیار متفاوت و آموزنده‌ای در این مقاله شما طرح شده که در یه فرصت دیگه ما باید مزاحمتون بشیم و به اونا بپردازیم.
اون نظر لطف شما اصولا یک بحثی هست در اخلاق، در اتیک، و این است که آیا با وسایل نامشروع و با وسایل غیر اخلاقی میشه به هدف مشروع و اخلاقی رسید یا نه. میرید این بحث قدیمی است، بحثی است که در علم کلام در حوزه نظرات فلاسفه هم مطرح شده. در مسئله حقوق بشر خب اعتقاد ما این بحث مفهومانه، یعنی ما میگوییم که نمیتوان به دستاویزی که ما میخوام در یک جامعه آزادی برقرار کنیم، مساوات برقرار کنیم، دموکراسی برقرار کنیم، به هر مقام بیاریم، حقوق بشر نقض بشه. به خاطر اینکه اگر حقوق بشره، برای حقوق بشر نمیشه حقوق بشر رو، برای تحقق حقوق بشر نمیشه حقوق بشر رو نقض کرد. نمیشه از شکنجه کرد به عنوان اینکه ما میخواییم در این کشوری دموکراسی برقرار بکنیم. نمیشه مردم رو زیر فشار گذاشت در اینکه ما شما رو میخوام به آزادی و دموکراسی برسونیم. به خاطر همینم عنوان رو میدونید، این هم یه وقتی در اوج مبارزات مسلحانه یکی از کسانی که در به طور که رهبرهای این مبارزه مسلحانه بود جزوه منتشر کرده بود زیر عنوان مبارزه مسلحانه هم افراطی هم تاکتیکی.
بله بله.
و خب من هم که در این نوشتم یادآوری کردم در ازان 1993 که دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین برگزار می شد و جمهوری اسلامی هم در صدر تعدادی از کشورهایی که اینا خب دشمنی های قدیمی و شناخته شده با حقوق بشر دارند مثل چین و سوریه و لیبی و اینها در اونجا یک صف بسیار منسجمی رو تشکیل داده بودند بر ضد مبارزان حقوق بشر بر اصولا ضد اصل جهان شمول بودن حقوق بشر و یادتونم هست که اون زمان تازه دیوار برلن فرو ریخته بود و خب هنوز هم اونجوری که باید و شاید این به اصطلاح جهان شمولی کنونی حقوق بشر به حدت و شدت کنونی نرسیده بود.
بله.
اون سخنرانی هم همون زمان من در دانشگاه وین داشتم و اونجا از زیر همین عنوان صحبت کردم. فقط منظور من از طرح این بحث این بوده که کشورهایی که خودشون رو متولی دموکراسی حقوق بشر میدونن اگر بخواهند به آزادی کشورهای دیگه به استقلال کشورهای دیگه احترام نگذارند و به این دستاویز که ما میخوایم بعد شما رو بهتر بکنیم میخوایم شما رو از دست دیکتاتوری راحت بکنیم و آزادی و دموکراسی براتون در مقام بیاریم این خوشبختانه در فرهنگ حقوق بشر این مسائل جایی نداره و خب به این عنوان ما نمیتونیم ما مدافعان حقوق بشر سکوت بکنیم و منتظر نتایج بشیم بلکه برای ما هدف برای که اصولا میدونید هدف هر کسی براش مشروعه هدف جلاده هم در ذهنیت خودش براش مشروعه ولی وقتی مرتکب به اعمال تروریستی میشه جان هزاران صدها آدم رو در مخاطره میاندازه بنابراین دیگه بحث در این نیستش که آیا هدف او مشروعه یا نه ما تمام مسائل این بریم حول وسائل و مقدماتی که اصولا باید مورد رعایت قرار بگیره برای اینکه در همین مرحله حقوق انسان ها نقض نشه.
بله الو
بله
ببخشید من نمیتونم که فهمش نمیشه. بله خیلی من جناب رایجی شما تمام مقاله در مورد نوع نگاه و عملکرد کشورهای غربی به خصوص و حتی سازمان ملل در رابطه با مقدم دونستن سازمان ملل در اون چارچوب نه مقدم دانستن و شمردن منافعشون بر حقوق بشر اشاره کردیم و همچنین به مسئله سرا مشروعیت دولت ها یا حکومت ها بر اساس اصل شناسایی که در تضاد با بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر دونستیم. من میخواستم خواهش کنم که اگر میشه در این رابطه هم به توضیح بفرماییم و اشاره کردیم به این مسئله جهان شمول بودن حقوق بشر و رابطه اون با اون اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها.
میدونید که سازمان ملل که پس از اعلامیه سان فرانسیسکو 1945 تأسیس شد برخلاف اون چیزی که در منشور عنوان شده و برخلاف عنوان و اسمی که بهش دادن سازمان ملل نیست سازمان دولت و دولت هاست همه سازمان دوله و متاسفانه بسیاری از این دول هم و از جمله جمهوری اسلامی ایران منتخب مردم نیستن یعنی اراده مردم نبوده که اون حکومت ها رو بهشون قدرت داده و بنابراین مشروعیت مردمی ندارن ولی از نظر اصول دیپلماسی حقوق بین الملل عمومی نحوه عضویت یک کشوری در سازمان ملل این است که اون دولت و اون حکومت که اونجا هست حتی اگر با کودتای نظامی هم سر کار اومده باشه دیگه تجه همین 34 سال اخیر که ما یاد اون میاد خب کم نموده نمونه هاش میان کشورها اون دولت جدید رو به رسمیت می‌شناسن و بعداً اون نظام سیاسی رو به اون حکومت رو به عنوان نماینده اون کشور تلقی می‌کنن. و بنابراین وقتی خود این کشورها متاسفانه نمایندگانشون و دولت‌هایی که مدعی نمایندگی اون کشورها هستند درش حقوق بشر، دموکراسی، آزادی منکوب بشه، سرکوب بشه، چه توقعی میشه داشت که سازمان ملل در کلیتش و حتی در اکثریتش طرفدار حقوق بشر باشه، یا از اینکه حقوق بشر در برخی از کشورها یا بسیاری از کشورها نقض میشه واقعا احساس وجدان معذب و ناراحت داشته باشن و در پی و در تدارک یک راه حلی باشن. از توی دیگه در منشور ملل متحد یه اصل به نام اصل عدم دخالت، یعنی اینکه در امور داخلی هیچ کشوری کشور دیگه نمیتونه دخالت بکنه. این هم به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی است که وقتی یک دولتی منتخب مردم خودش هست، بنابراین مردم هستن که حاکمیت خودشون رو به اون تفویض کردن، بنابراین اون به هر صورتی که بخواهد اعمال حاکمیت میکنه و کشورهای دیگه نمیتوانن در امور اون کشور و اون دولت دخالت بکنن. ولی در همین تعریف مختصری که من خدمتتون عرض کردم ملاحظه کردید که گفتن مردم هستن که حاکمیت رو به اون حکومت تفویض کردن و بنابراین اون حکومت در چارچوب اون حاکمیتی که و اون مشروعیتی که از مردم گرفته میاد که امور کشورش رو اداره میکنه. بنابراین وقتی که این مشروعیت از مردم اقتباس نشده باشد یا اینکه اساسا اون ساختار قانونی حقوقی که معمولا در قانون اساسی یک کشور عینیت پیدا میکنه و میثاق بین مردم و حکومت هست اون رو اون حکومت مورد نقض قرار بده، اون نقض مستمر و همیشگی، بنابراین با توجه به این که در نوشتم هم خدمتتون عرض کردم هم در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در منشور ملل متحد مسئله حقوق انسان ها، مسئله حقوق مساوی زن و مرد یکی از اصول پایه‌ای چه سازمان ملل و چه اصولا استقرار امنیت صلح در جهان که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم جزو آمال بشر اومده و در منشور ملل متحد هم جزو وظایف سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل. می‌بینید وقتی کشوری صلح جهان رو به خطر بیاندازه حتی می‌تونند شورای امنیت با زور او رو ملزم به رعایت اصول منشور ملل متحد بکنه. بنابراین اینجا من یه بحث حقوقی کردم که نه، این اصل عدم دخالت در امور کشورها بنابراین منزله این است که در نحوه اداره کشور نمیشه دخالت کرد. نه اینکه اگر حقوق مردم رو سعد کردن سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نباید اقداماتی بکنه برای به اصطلاح اعاده حقوق مردم. اینجاست که من گفتم به خصوص در همین دهه 90 بعد متاسفانه با توجه فجایعی که خاطره فجایع دوران جنگ جهانی دوم رو با همه ابعاد گستردهش متاسفانه دو مرتبه زنده کرد، هم در جنگ‌های داخلی یوگسلاوی سابق و هم در کشتار بزرگ و جنوسید رواندا، یه اصل دیگه ای از طرف متخصصان حقوق بین الملل مطرح شد به عنوان اصل دخالت بشردوستانه. آقا نه، سازمان ملل نه فقط نمیتواند به بهانه اصل عدم مداخله در امور کشورها دخالت نکنه، بلکه هر زمان که باید برای برقراری صلح، برای برقراری آتش بس بین گروه های متخاصم در داخل کشور برای جلوگیری از خونریزی، برای استقرار حقوق و آزادی های اساسی در جامعه، باید در سرنوشت یک کشور و یک ملت دخالت کرد. و میدونید که بر همین طریق بود که در جریان کسوو بالاخره کشورهای غربی دخالت نظامی کردند و اونجا صلح و امنیت برقرار شد و در یک در حال پروسه و روند برقراری حداقل به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی ها قرار گرفتند. اینجا که من اشاراتی کردم به این اصل و اینکه اصل جهان شمار بودن حقوق بشر یه همچین مظلوماتی هم داره و بنابراین کشورها درست است که هر دولتی در وهله اول فکر منافع خودش هست،
درسته،
هم به طبیعیه. اون معمولیتی که مردم این کشور به دولت خودشون میدن در وهله اول برای این نتیجه که در بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه خودش کوشا باشه و منافع ملت خودشون رو در درجه اول اهمیت بدن. ولی ما گفتیم که آقا بدون رعایت حقوق بشر، اگر به مقدمه اعلام جهانی حقوق بشر توجه بکنیم، دنیا نه از امنیت بهره‌ای خواهد بود و نه از صلح. به خاطر همین هم متاسفانه طی 55 سال گذشته ملاحظه میکنید که همیشه دنیا درگیر جنگ بوده و به خصوص بعد از قضیه یا به سپتامبر این ور میبینید که متاسفانه امنیت هم حتی در کشورهای بزرگ و بزرگترین قدرت سیاسی نظامی و اقتصادی دنیا به عنوان مهمترین مسئله مطرح شد.
بله.
برای اینکه در بخش بزرگی از دنیا نه حقوق بشر رعایت میشه، نه آزادی رعایت میشه و نه اون دولت ها اصولا در خدمت منافع مردمشون گام برمیدارن و متاسفانه روز به روز وضع دنیا به قدری بدتر شده که یه عده‌ای در حال متاسفانه دیگه اون بندهایی که باید معمولا مانع از ارتکاب لااقل بزرگترین جنایات بشه اونها رو هم پاره کردن و دست به اعمالی میزنن که اصلا قابل تصور نبوده. برای اینکه دنیا بالاخره به این دور خشونت، جنگ، ناامنی پایان بده، بعد این مقدار از خودخواهی ها کم بشه، از پرداختن به مسائل ملی کم بشه و به مسائل بین‌المللی و از بین بردن فاصله عظیمی که در خندق بین جنوب و شمال متاسفانه وجود پیدا کرده، از این فاصله بعد این ضروری کم بشه و یک مقدار به فکر برقراری امنیت، صلح، آزادی، رفاه اجتماعی در کشورهای منطقه جنوب هم باشه.
من میخواستم آقای دکتر لایجی با اجازتون و برای یادآوری شنوندگانمون این دوتا جمله‌ای رو که شما هم از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه منشور ملل متحد آوردین و برای اینکه بگید بفهمید که چرا اصل دخالت بشر دوستانه از کجا آمده، اونا رو بخونم. که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده که شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقاد ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. منشور ملل متحد هم با این عبارت آغاز می‌شود که مردم ملل متحد اعتقاد مجدد خود به حقوق اساسی بشر و به کرامت و ارزش شخصیت انسان و به تساوی حقوق بین زن و مرد را اعلام می‌داریم. بعد
تعریف داشته باشید که این جمله مال 60 سال پیشه.
بله.
و عبارت اول اعلام جهان حقوق بشر مال 3 سال پس از اونه، یعنی مال 57 سال پیشه.
بله.
وقتی که طی این مدتی که در حال اگر بیش از نیم قرن ازش نیست داره دیگه، دنیا متاسفانه نخواسته به این آرزوها و به این آمال انسانها تحقق ببخشد، خب مسلم است که یک همچین نتایجی هم هرچند بسیار برای بشریت جدبهای گرانی تمام شده و جان میلیون ها انسان رو باز طی این 50 سال گذشته در معرض خطر قرار داده یا به کلی نابود کرده، متاسفانه اون وقت میبینیم که اگر طی سالها طی دهه‌های آخر آینده هم بخواد در بر همون پاشنه گذشته به چرخه، بنابراین دنیای آینده هم هرچند بخوان روز به روز ادعای مبارزه با تغییر بین‌المللی داشته باشن و تمام محدودیت‌ها هم برای همه مردم قائل بشن، متاسفانه نه روی آرامش و امنیت خواهد دید نه روی صلح، و این دور تسلسل همچنان متاسفانه به کار خودش ادامه خواهد داد.
جناب جلالی، همونجور که پیشتر عرض کردم، من میخوام بیشتر برسم موقعی به اون 61 اجلاس کمیسیون حقوق بشر، ولی با اینکه نمیخوام شما را دیر وقت شبتون خسته کنم، ولی نمیتونم از این بعضی مسائل مهم با شما بگذرم به اونجا برسم. بخشی از این مقاله شما مطلبی که نوشتین به مسئله مسئولیت ما انسان ها در رابطه با رعایت حقوق بشر و استقرار رعایت حقوق بشر اشاره میکنه به طور خیلی جدی، که حقوق بشر را ضمن انتقاد دوباره انتقاد از نهادهای بین المللی و در ضمن تاکید بر لزوم استفاده از این نهادها برای فشار آوردن به دولت‌های متجاوز حقوق بشر مثل حکومت حاکم بر ایران، ولی اشاره می‌فرمایید به اینکه حقوق بشر را از خارج به ارمغان نمی‌آورند. دموکراسی و حقوق بشر را می‌فرمایید دموکراسی و حقوق بشر را برای هیچ جامعه‌ای نه از خارج به ارمغان آوردند، نه حکام خودکامه به میل خود آنها را به مردم اهدا کردند. تنها چشم به خارج داشتند و دستی از غیب برون آید و کاری بکند در انتظار دستی از غیب برون آید و کاری بکند ماندن خیال خام در سر پروراندن است و بس. میخواستم در این زمینه هم نظرتون بفرمایید تا برم سر اجلاس آتی کمیسیون حقوق بشر.
اینه که سیر تحول دموکراسی حقوق بشر رو اگر تیگه همین دو قرن گذشته، یعنی از اواخر قرن 18 هم به بعد، حالا قبلش من بر نمیگردم، یعنی مقطع رو بذارید اعلامیه استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه، حتما نگاه بکنید این تحولاتی که در چه اینجا جامعه که در میدید دیگه قرن 18 هم قرن انقلابات دیگه تمام اروپا، یعنی مثلا نقشه اروپا به تمام معنی عوض شد و به خصوص در قرن 19 هم از 1848 به بعد. بنابراین شما وقتی حالا از اون به صورت فلسفه روشنگری و تمام کارهای فکری گذشته بگذاریم، در تمام این کشورها بدون رنج و کوشش و تلاش و مبارزه و انقلاب هیچ گونه حقوقی داده نشده، یعنی همه حقوق رو مردم گرفتن با خون و اشک و تلاش و مبارزه پیگیرانه گرفتن. اعلامیه استقلال آمریکا خب بیشتر اعلامیه استقلال نیست، انگلیس ها به میل خودشون نیومدن این استقلال رو به مردم آمریکا تفویض بکنن،
البته
از همون اعلامیه تا زمانی که این ایالات متحده آمریکا به شکل امروزی سر اومده و این حقوق حقوق مدنی که در سالهای 60 چه مبارزاتی در جامعه، همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، امشب توی اخبار من شنیدم که در اثر دادگاه فدرال آمریکا رأی داد که نظر داد که کسانی که زیر 18 ساله محکوم به حبس اعدام شدن نمیتونن اعدام بشن. من به عنوان مبارز حقوق بشر و مبارز مخالف اعدام میدونم که طی این سالها چقدر و تلاش و مبارزه شده چه از خارج و در داخل آمریکا برای اینکه دولت آمریکا رو ناگزیر بکنن که این عمل قبیح رو ازش دست برداره. و بالاخره امروزه که از 9 تا قاضی دادگاه فدرال 5 تاش اومدن رأی دادن که یک شخص زیر 18 ساله رو نمیشه محکوم به اعدام کرد و تا اونجا که شنیدم الان مثل که در زندان‌های ایالات متحده آمریکا بیش از 300 نفر محکوم به اعدام شدن در شرایطی که زیر 18 سال مرتکب جنایت شده باشن. و بنابراین ببینید در حتی کشوری مثل کشور آمریکا هر تحول حقوقی با کوشش با تلاش با مبارزه همراهه و بدون این نیستش که مثلا آقای وزیر دادگستری فردا بلند شه و بعدا خواهد سنت حالا لااقل اگر چند قرن نباشه چند دهه دادگستری آمریکا رو عوض بکنه. سیر تحول حقوقی در تمام جامعه ها همین بوده. متاسفانه بارها بارها ما همین امشب من داشتم که تلفنی از ایران بهم شده بود از وزیر زندانی سیاسی به اون آقا هم میگفتم که شما فکر نکنید که به مجردی که تلفن شما تموم شد و من نشستم پشت کامپیوترم و این خبر رو به این ور اونور اعلام کردم 5 روز دیگه مثلا حکم آزادی این زندانی در میاد. نه، انقدر در تلاش بشه کوشش بشه و آیا این مراجعی که ما باشون طرف گفتگو هستیم و اقداماتی که اونها میکنن این اقدامات کارساز باشه یا نباشه، اینها بحث بسیار پیچیده و متعددی. تمام منظور من در پایان این نوشتن این است که به مردم ایران بگویم که دچار توهم ما نباشیم که مثلا فلان قدرت میآید برای مردم ایران یا برای تمام اون منطقه دموکراسی و حقوق بشر رو به عنوان هدیه و ارمغان تقدیمشون میکنن. نه، باید رنج و تلاش. میدونم که 100 ساله که مردم ایران در تکاپوی و جستجوی آزادی و دموکراسی هستند از انقلاب مشروطیت تا الان، سال آینده درست 100 ساله. نخستین قانون اساسی ما به سال 1906 تصویب شده، ولی خب این مبارزه باید تداوم داشته باشه تا اینکه به نتیجه برسه. و ما فکر نکنیم که، و متاسفانه دیدیم حساسیت این که لااقل دنیای آزاد از بعضی از حکومت ها توقع داره که به این قطعنامه ها ترتیب اثر بدن، این حساسیت هم در نظام های و حکومت های مثل جمهوری اسلامی وجود نداره. که 26 سالی که از عمر این حکومت میگذره بیش از 20 سال مداوم جمهوری اسلامی هر سال هم از سوی کمیسیون حقوق بشر هم از سوی مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده. و خب دیدیم که متاسفانه وضعیت حقوق بشر هم در ایران رو به بهبود نرفت. البته این تلاش ها کوشنا ادامه داره، ولی تمام اصطلاح خلاصه که پیام و کلام من در این که تا مبارزات مردم گستردگی لازم رو پیدا نکنه در جهت مطالبه حقوق، نه حکام جمهوری اسلامی متاسفانه به سر عقل میان همچی که پیش کسفتان و پیشینیان اونها سر عقل نیومدن و بالاخره مردم ناگزیر شدن انقلاب کردن چند بار و یا که بارها بارها نهضت های مکرر تیه این صد سال در جهت گرفتن یا اعاده حقوق و دموکراسی بوده، یا هم که خب ملاحظه فرمودید که وضع کشور ممکنه به شرایط بحرانی تری برسه که متاسفانه با خطراتی که خب در منطقه اینجا هست و دیدیم نمونهش وضعیتی که در کویت در عراق بگیم در سال اخیر پیش اومد، ممکن است یه وقت چنون فاجعه‌ای هم برای بر سر ملت ایران بریزه و حتی استقلال و تمامیت ارضی کشور در اثر خرابکاری‌های حکومت جمهوری اسلامی، خرابکاری‌های مداوم حکومت جمهوری اسلامی طی 25 سال گذشته، اون هم متأسفانه در معرض مخاطره بیفته.
بله بله بله. ایرکه رایتی در رابطه با به نظر میاد که این مقاله شما بیشتر به خاطر این کمیسیون یا اجلاسی است که قرار دو هفته آینده در 15 مارس در ژنو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل داشته باشه بوده و با توجه به این واقعیت که سال گذشته این کمیسیون اگر اشتباه نکنم در اجلاس گذشتهش قطعنامه‌ای به علیه ایران نداد، من میخواستم خواهش کنم که فرمین چرا مهمه به این مسئله توجه کردن و خواستای شما چیست برای از این کمیسیون؟
ببینید کمیسیون حقوق بشر هم یکی از نهادهای سازمان ملل.
بله.
بنابراین کشورهایی هم که در این کمیسیون اون هم به صورت یعنی تقسیم بندی قاره‌ای هست و هر دو سال یک بار یک کشورهای جدیدی وارد این کمیسیون میشن. تعداد اعضای کمیسیون هم 53 نفر به عنوان 53 نماینده 53 کشور. بنابراین همه کشورها به عضویت این کمیسیون در میاد. دو سال پیش حتی رئیس کمیسیون نماینده لیبی بود که این رو ما مدافعان حقوق بشر به عنوان یک دهنکتی بزرگ نسبت به خودمون تلقی میکرد. حالا فکر نکنید سالهای دیگه هم در حال من گفتم متاسفانه وضعیت حقوق بشر در دنیا صورتی که به ویژه طی این دو سال اخیر الان ما کاملا در موضع دفاعی هستیم در کنسول حقوق بشر وقتی میریم، به خاطر اینکه همون کشورهایی که همیشه طرف ما بودند الان اونا مدعی ما شدن. یعنی اونجا کشورهایی که میگم نه فقط کارنامه سیاهی از وضعیت حقوق بشر ازشون بروز ظهور میکنه، ولی وقتی مثلا صدای ما در میاد راجه مثلا موضوع فلسطین یا بعد جمهوری اسلامی یا بعد چچن و حمله روسیه،
بله،
اونها مدعی ما میشن که آقا چرا قطعنامه‌ای در مورد تجاوز آمریکا و به عراق به کنسول حقوق بشر نیومده.
بله.
درباره وضعیت زندانیان گوانتانامو قطعنامه به کنسول حقوق بشر نیومده. خب درسته که حرف درستی هم هست، ولی حرف درستی که کسی با سوء نیت میزنه برای اینکه قطعنامه احتمالی علیه ایران به تصویب نرسه یا علیه کشورهایی مثل چین یا خدمت رو هست کردن روسیه و و و بنابراین وضعیت از نسبت به گذشته خیلی رفت کرده، برای اینکه اولا خود کشورهایی که همیشه خودشون رو متولی حقوق بشر دموکراسی آزادی میدونستن اونها متاسفانه به اردوگاه ناقضان حقوق بشر پیوستن و در صدر اونها ایالات متحده آمریکا، و دیگر اینکه خب یک نوع پیمان در حال نامشروع و خبیثانه ای هم بین این دولت ها به وجود اومده که اونها در حال در مقابل سازمان های حقوق بشر و کشورهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر یک سقف سدید رو به وجود آوردن و همه جور کارشکنی میکنن. از سوی دیگه خب مسئله اتحادیه اروپا هم که همواره طی دو دهه گذشته پیش قدم تسلیم طرح قطعنامه به کمیسیون حقوق بشر بوده، اون هم طی این چند سال گذشته متاسفانه وارد این گفتگوهای با جمهوری اسلامی شده به عنوان گفتگوهای انتقادآمیز اونها و باعث شده که اصلا دو دوره هست که به قطعنامه به کمیسیون حقوق بشر نرفته. تا هم به کمیسیون حقوق بشر قطعنامه نره خود کمیسیون حقوق بشر نمیتونه ابتدای به ساکن یک قطعنامه رو در حال مطرح بکنه. بخاطر همین هم با تمام گزارش هایی که ما دادیم چه طی دو سال گذشته چه برای اجلاس آینده کمیسیون حقوق بشر که همطوری که به درستی گفتید روز 15 مارس در خود که شروع میکنه، امشب من هنوز در وضعیت نیستم که بتونم خدمت شما و شنوندگان شما این به اصطلاح اطمینان خاطر رو بازگو بکنم که در این کمیسیون قطعنامه راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح خواهد شد یا نه. یک قول هایی به ما داده شده از ناحیه بعضی از کشورها، ولی باید منتظر شروع کار کمیسیون بود و اونجا دید و بعد هم اگر هم طرح قطعنامه به کمیسیون بیاد، با توجه به اینکه گفتم ترکیب کمیسیون ترکیب بسیار نامتجانس و بسیار پیچیده است، اونجا باید اون به طور گفتگوهای ما مدافعان حقوق بشر با هیئت نمایندگی کشورهایی که در کمیسیون نماینده دارن آغاز بشه، برای اینکه این قطعنامه روز رأی‌گیری رأی کافی رو به دست بیاره و مثل سال 2003 نشه. بنابراین از چه طی این 10 روزی که به آغاز کار کمیسیون مونده، چه در جریان 6 هفته‌ای که کار کمیسیون ادامه خواهد داشت، واقعا یک روزها و هفته های بسیار سختی در انتظار ما مدافعان حقوق بشر خواهد بود. هر کسی برای کشور خودش، و نه فقط در ارتباط با من هست و ایران، تمام دوستان و همکاران ما هم، همراهان همکار ما که نه، همراهان ما هم، همرزمان ما هم در ارتباط با وضعیت کشورهای خودشون، این 6 هفته 8 هفته سخت رو در جلو خواهیم داشت. ما امیدواریم که هم بتونیم مخاطبان خودمون و کشورهایی که باشون مشغول گفتگو هستیم اونها رو متقاعد کنیم که طرح قطعنامه‌ای به کمیسیون راجع به وضع حقوق بشر در ایران بدن، و از سوی دیگه هم طی گفتگوهامون در به موازات کار کمیسیون بتوانیم حتی اکثر این کشورها رو و نمایندگان کشورها رو متقاعد کنیم که به اون قطعنامه احتمالی رأی موافق بدن، به لحاظی که واقعا وضع حقوق بشر در ایران روز به روز مضاعفات گرایده و اخباری که طی همین ماهای اخیر راجع به محکومیت جوانهایی که به اصطلاح وبلاگ نمیساخت، الان میدونید این روزهای آخر باز یک آقای
سیگارچی
رو به 14 سال زندان محکوم کردن. 14 سال زندان در کشورهایی که من و شما زندگی میکنیم زندان جنایی است، یعنی کسی که آدم بکشه که 14 تا زندان و 15 تا زندان محکوم. یک جوان دیگه شهرستانی رو به 6 ماه زندان محکوم کردن. و دیشب پدر آقای دکتر فرزاد حمیدی با من تلفنی باهاش صحبت می‌کردم، اونا خبر دادن که فرزاد حمیدی هنوز استابقداشو نشکسته در زندان قضایی شب، هم بستریش کردن ولی دو مرتبه سرم بهش وصل کردم، سرم رو خودش قطع کرده و همین امشب با دو مرتبه من پیغام براش میدادم به توسط بیوکیون پدرش هم دیگه پیغام به توسط یکی از آشناها که از ایران با من تلفنی صحبت میکرد که خب بالاخره بعد مراقب سلامتی خودش باشه و ممکنه که روز به روز جانش در معرض خطر قرار بگیره. در مقابل یه همچین وضعیتی است که ما واقعا بیشتر احساس مسئولیت میکنیم طی این 6 هفته‌ای که در جلو داریم، برای اینکه بلکه بتونیم از کمیسیون حقوق بشر یه قطعنامه‌ای رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به دست بیاریم.
خیلی سپاسگزارم جناب ولیجی. آقای دکتر لایجی، یه سوال که هست برخی میکنن این است که با توجه به اینکه همه این تلاش ها و فعالیت ها که به خصوص در این 2-3 سال اخیر در این کمیسیون قطعنامه ای هم صادر نشده، من اجازه بفرمایید اول این سوال بکنم که رأی گیری در این کمیسیون با اکثریت آرا است، درسته؟
بله.
اونا فرمودین که خود این کشورهای عضو کمیسیون فقط میتونن به صورت قطعنامه بدن، یعنی خارج از
تمام کشورهای عضو سازمان ملل،
عضو سازمان ملل
نداره که حتما عضو کمیسیون باشن، ولی عضو سازمان ملل باشن،
ولی برای اینکه رأی بیاره باید اکثریت کشورهای عضو کمیسیون رأی بدن به این مسئله. بنابراین خود
من فکر میکنم حتی اگر مثلا تعداد آرای مساوی و مخالف و موافق مساوی باشه، متاسفانه کافی نیست، باید بیشتر آرا رو به یک قطعنامه به دست بیاره.
نه، با توجه به این مطلب اسمم این سوال بکنم که فکر میکنم که جوابش شاید روشن باشه، ولی چرا مثلا بر علیه آمریکا و بر تجاوزاتی که آمریکا به حقوق مردم عراق کرده، به حقوق این زندانیان در خلیج گوانتانامو کرده، قطعنامه ای نمیاد یا
پیش میخواد قطعنامه بده؟ دوست عزیز من، ببینید آمریکا بالاخره یک متحد اروپا هست، همون تازه موضوع یعنی گفتگوهایی که در شورای امنیت سر پیش از حمله آمریکا به عراق صورت گرفت، یادتونه چه تصویری از کشوری که من داری زندگی میکنم در آمریکا وجود داشت. میدونید تازه الان مثلا تیگه این سفر اخیری که جورج بوش به اروپا کرد، یک قدر التیام پیدا شده بین اروپا و آمریکا. برای کشورهای 25 کشور عضو اتحادیه اروپا که نمیرن علیه آمریکا قطعنامه بدن، و آمریکا الان یک امپراتوری بزرگ سیاسی اقتصادی نظامی است که خب اکثر کشورها در نوعی به قول این اواخر در ایران یک کلمه رو خیلی داشت استفاده به نام تعامل، که واره تعامل در حال از همون میشه معامله هم میاد. بنابراین آمریکا در چنان در حتی دیگه کشورهایی که خودشون هم ناقض حقوق بشر هستند و وضعیتشون بسیار بدتر از آمریکا هست، و در صدر اونها چین، روسیه، خب اونها هم یک نوع معامله پایاپای با آمریکا میکنن. نه آمریکا بعد به اونها قطعنامه‌ای رو به کمیسیون حقوق بشر میده، نه چین یا روسیه قطعنامه‌ای رو به طرفیت آمریکا میدن. بنابراین میبینید کمیسیون حقوق بشر اینو وزیر مصالحه هست دیگه. استراحت خدمتتون
بگم،
اینکه من در اون نوشتم چند جا راجع به سینیسم راجع به کلبی مسلکان صحبت کردم، یعنی متاسفانه ما با یک دنیایی سر و کار داریم که در اون دیگه خود هم از خواه سباحت رفته. همه چیز متاسفانه قابل توجیهه، نمیگم مشروعه ولی قابل توجیهه دیگه. بنابراین وقتی ما مدافعان و بشر خودمون رو در اون کوریدورهای کمیسیون روزها و روزها اینجور سرگردان می‌بینیم، باید بگم که من بیشتر مواقعی که از ژنو برمیگردم روزهای پس از قرارگیری، باید بگم مثلا خودم معدل میمونم که آیا دو مرتبه میتونم کار رو ادامه بدم یا نه. ولی خب بدون این که بخوام بگم که برای من حکم اعتیاد پیدا کرده این 40 سال فعالیت، ولی از اون طرف هم باید خدمتتون عرض کنم که راه حل دیگه‌ای به نظر ما نمیرسه. یعنی ما که اعتقاد به یک مبارزه مستمر طولانی مسالمت‌آمیز داریم، و بنابراین به غیر از گفتن، به غیر از نوشتن، به غیر از کوشش کردن برای متقاعد کردن و برای در حال به کرسی نشاندن حرف حقی که ما مدافعان حقوق بشر بودیم، راه دیگه یاد نداریم. بنابراین هم جوری که در قدیم میگفتم، گفتم باید نمیدونم هفت جفت کفش آهنین دفاع کرد زره آهنین به تن، و در این سنگلاخ و در این شهرهای شورزار به مبارزه ادامه داشت. ادامه داد متاسفانه وضعیت دیگه این نیست، یعنی مگر اونهایی که خب یا وارد یک نوع گفتگوهای دیگه ای میشن برای اینکه یا اصلا ادعا به شیوه دیگه از مبارزه دارن. برای ما مدافعان حقوق بشر در حال مثل روز برای مسلمه که تا دنیا وجود داره مبارزه برای حقوق هم وجود خواهد داشت، و برای همین یک مبارزه نیستش که با برقراری و با بروی کار اومدن یک حکومتی این مبارزه قطع بشه، یا نه با اون حکومت هم باید با توجه کارنامه‌ای که از خودش ارائه خواهد داد به یک صورت دیگه وارد گفتگو، وارد به قول اصطلاحی اخیراً مطرح در ایران وارد تعامل شد، و اگر هم به توافق نرسادن وارد مبارزه شد برای گرفتن حقوق مردم.
ولی به هر حال تا زمانی که این نهادها و سازمانها وجود دارن، به هر حال باید تلاش کرد که هم به دلیل اینکه ممکنه بتونه مؤثر واقع بشه، هم به دلیل مثلا از بعد آموزشی، آموزش عمومی قضیه نگاه کردن.
باید به این ببینید، من توی که خدمتتون عرض کردم تمام، موفقیت هایی که ما به دست میاریم موفقیت های قطعیه. همین که از فردا در آمریکا دیگه یک کسی که زیر 18 سال متکل جنایت شده اعدام نشه، این بزرگترین موفقیت برای مبارزان حقوق بشر. مرحله بعدی این که اصلا در آمریکا کسی اعدام نشه. آیا 5 سال دیگه ما به این نتیجه میرسیم یا 50 سال دیگه؟ در حال این باز هم در گروه مبارزه است که باید در این راستا سخت میشه. موفقیت به این صورت دوست داریم، نه اینکه ما مثلا خیلی بخوام دچار خوشخیالی یا در حال خوشبینی ساده لوحانه بشیم، یعنی فکر کنیم که حقوق بشر و آزادی های اساسی یک شبه یک روزی از یک جامعه مستقر میشه. نه، مثلا راه درازی رو همه ملت ها در پیش داشتن، ملت ما هم در پیش دارند، و ولی همزی که خدمتون عرض کردم، ما اعتقاد به همین موفقیت های مقطعی داریم، هر چند هفته طول بکشه، ولی بشر راه دیگه ای نداره. همجوری که امروز این اکثریت این گذار به این نتیجه رسیدن که باید این رأی تاریخی رو صادر کنن و نمیشود به یک کسی که زیر 18 ساله همون مسئولیت هایی رو متوجه کرد به کسی که بالای 18 سال داره. بی جهت نبوده که این سن 18 سال به عنوان سن رشد، رشد فیزیکی و جسمانی، رشد عقلی هم هست، انتخاب شده. بنابراین اگر جامعه آمریکا و دادگاه فدرال آمریکا امروز به این نتیجه رسیده، خیلی از جامعه ها قبل از اون رسیده بودن مثل بیشتر کشورهای اروپایی، و خیلی از این جامعه ها مثل جمهوری اسلامی که متاسفانه هنوز به این وضعیت نرسیده، ممکنه بعدا برسن. بنابراین این مبارزه در این راستا باید ادامه داشته باشه تا این نتایج در وقت خودش و در زمان خودش به درجه و مرحله ظهور و بروز برسه.
آقای دکتر رایجی، خیلی سپاسگزارم. فقط ممکن خواهش کنم که بفرمایید جدا از اینکه خواستار تعیین یک گزارشگر ویژه برای از طرف کمیسیون حقوق بشر هستین، چه خواستای دیگه ای داریم که داریم؟
در طرحی که ما دادیم به عنوان طرح آرمانی برای این قطعنامه، ما گفتیم که در این قطعنامه باید آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی خواسته میشه. در این قطعنامه باید منع مجازات اعدام برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتن خواسته بشه. در این در قطعنامه باید وظیفه اعاده استقلال قوه قضاییه و انجام محاکمات عادلانه در ایران، رفع همه گونه سانسور و برقراری آزادی مطبوعات و لغو ممنوعیت از روزنامه هایی که طی چند سال اخیر ممنوع شدن خواسته بشه. در این قطعنامه درباره الحاق ایران به قطعنامه های بنیادی به رفید قطعنامه های بنیادی حقوق بشر، مثل قطعنامه رفع همه گونه تبعیض در زنان، قطعنامه لغو شکنجه مجازات های بدنی، قطعنامه تشکیل دادگاه قضایی بین‌المللی خواسته بشه، و به خصوص همکاری حکومت جمهوری اسلامی با نهادهای سازمان ملل حقوق بشر سازمان ملل. اینا مسائل اصلی بوده که ما گفتیم باید در این قطعنامه خواسته بشه، و برای اینکه ناظری هم باشه برای رسیدگی به چگونگی اجرای این قطعنامه در ایران، گفتیم که باید یک گزارشگر ویژه هم، مثل گذشته که میدونید
بله
گزارشگر ویژه در مورد ایران داشت در سه دوره متوالی، باید یک گزارشگر ویژه وجود داشته باشه که اون بتونه بگه سفرهایی که به ایران میکنه از چگونگی اجرای این قطعنامه در ایران گزارشهای تهیه بکنه، و به اجلاس آینده کمیسیون حقوق بشر در سال 2006 تقدیم.
آقای دکتر رایجی، خیلی سپاسگزارم هم از وقتی که به ما دادین، و براتون آرزوی موفقیت و پایداری میکنم در مبارزتون برای رعایت حقوق بشر.
ممنون. من هم از شما متشکر هستم، از شنوندگان شما که صبر و شکیبایی داشتن و از مصاحبه کم و بیش طولانی ما گوش کردن تشکر میکنم و امیدوارم روزی از نزدیک شاهد وضعیت بهتر حقوق بشر و استقرار تدریجی حقوق بشر و دموکراسی در ایران باشیم و به امید آن روز از همتون خدا بیدیم.
سپاسگزارم. شب شما بخیر و به امید آن روز. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی در رابطه با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و نیز 61 اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که قرار است در 15 مارس در ژنو اجلاسش شروع بکنه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.